نوجوانی نجفی طوری بوده که نجفی رو به عنوان یک روشنفکر ما میبینیم در آغاز جوانی. از علائم این گرایش روشنفکری او همین که دانشگاه تهران میتونسته هم رشته حقوق بره هم رشته زبان فرانسه. خودش میگه دست دست کردم که فرصت ثبت نام حقوق منقضی بشه، چون بیشتر علاقه داشتم برم زبان فرانسه بخونم.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر حداد عادل بود درباره استاد ابوالحسن نجفی. ابوالحسن نجفی علاوه بر تدریس در فرهنگستان زبان و ادب فارسی عضویت داشت و همزمان نیز آثار بسیاری مانند مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، فرهنگ فارسی عامیانه و ترجمه آثاری همچون گوشه‌نشینان آلتونا و بچه‌های کوچک این قرن را نیز پدید آورده. در بخش پایانی برنامه ادبستان صحبت‌های دکتر امیر طبیب‌زاده را می‌شنویم در مورد استاد ابوالحسن نجفی.
لکاتی رو درباره قلم‌نویسی استاد خدمتتون عرض می‌کنم. 10,000 نسخه چاپ نخست قلم‌نویسی در سال 66 می‌دونیم که در همون نخستین ماه انتشارش تماماً به فروش رسید و چاپ‌های متعدد بعد از اون هم با بال بسیاری مواجه شد. اما سوال اینجاست که چرا این کتاب در ایران اون هم در اون شرایط جنگ و بمباران شهرها چنان اهمیتی پیدا کرد؟ ما این سال از خود استاد نجفی پرسیدیم در جشنامه و ایشون اینطوری پاسخ دادن: من تصور میکنم علت این استقبال صرفاً به جذابیت کتاب مربوط نمیشود، بلکه الگوی دیگری در اون دوره حاکم بر اوضاع جامعه بوده که باعث این شور و استقبال شده است. شاید در آن زمان خاص مسئله حفظ زبان فارسی یا مسئله ملیت مطرح بود که کتاب با این استقبال مواجه شد. شاید مردم هویت ملی و در نتیجه زبان خود را در خطر می‌دیدند، که این پاسخ به نظر من در اون سالهایی که کتاب در آمد خیلی به نظرم جواب درست نبود، اما هر چه گذشت به این نتیجه رسیدم که این جواب قطعاً همین پاسخ اون سوال هست. نکته دیگری که باید بهش توجه داشت اینه که آقای نجفی فقط برای فارسی رسمی کتاب قلم‌نویسی رو ننوشت، کتاب دیگری هم استاد تألیف کرد، فرهنگ فارسی عامیانه، که به نظر میاد خب این فقط یک مجموعی هست از اصطلاحات عامیانه و معنی کردن اونها. کتاب بسیار دقیقی از نظر فرهنگ نگاری، یعنی بنده به نظر من در ایران ما چنین کتابی در حوزه فرهنگ نداشتیم، فرهنگ لغت، به لحاظ ویژگی های فرهنگ نگاری، تکنیک های فرهنگ نویسی، کتاب بی نظیره از این نظر. اما این کتاب فایده دیگری هم داره. کتاب که منتشر شد آقای هرمز، مرحوم هرمز میلانیا، گفت که آقای نجفی نقل قول ها رو تغییر داده، یعنی در رسم الخط دست برده. مثلا اگر آل احمد نوشته که بچه اینجا سردش میشه، ایشون کرده بچه اینجا سردش میشه، این فعلای شکسته رو تصحیح کرد، از حالت شکسته در برده، کلمات شکسته، که اون اتفاق افتاده، واقعا نمیشه منکر این قضیه شد. اما علت این امر این بود که آقای نجفی در این حال میخواست با ارائه شواهد تصحیح شده شیوه‌ای رو هم به دست بده برای رمان نویسا، داستان نویسا، کسانی که اهل آثار نمایشی هستن، کار دراماتیک میکنن، که در محاوره از زبان شکسته استفاده نکنن، به جای اون از نحو شکسته استفاده بکنه، نحو زبان محاوره، از اون نحو استفاده بکنه، از شیوه تفکر محاوره استفاده بکنه. این کتاب این شأن رو هم داره برای نجفی. کتاب بسیار مهمیه، ولی من امروز تمرکزم روی غلط ننویسی هست. فقط خواستم بگم که اهمیتی که آقای نجفی برای زبان فارسی قائل بود و زبان فارسی رو وطن خودش میدونست، شامل زبان گفتاری، فارسی گفتاری هم میشه. خب میدونیم که بعد از انتشار چاپ نخست غلط ننویسی، نقدهای متعددی نوشتن به کتاب آقای نجفی، و اولین نقد هم آقای دکتر باطنی نوشتن که نقد تندی بود که بعدها از به خاطر اون لحنی که در نقد بود خودشون اظهار تأسف کردن، اما مطالب رو هنوز قبول دارن. و جالبتر اینجاست که غالبا ما فکر میکنیم علت معروف شدن کتاب غلط ننویسی همون نقد، که اصلا اینطور نیست. وقتی اون نقد در اومد، چاپ دوم غلط ننویسی من در اومد، یعنی معروفیت اون کتاب به خودش مربوط میشه. به هر حال دیدگاه هایی که در مورد این کتاب وجود داره جالبه که تا چه حد متضاد بود. دکتر باطنی از این کتاب به عنوان کتابی فاقد اساس علمی زبانشناسی و دربردارنده نگرش های نادرست و غیر علمی یاد کرد. از طرف دیگه استاد عزیز ما مرحوم دکتر محمد جواد شریعت در دانشگاه اصفهان تصریح کرد که مؤلف دانشمند کتاب با زمینه تخصص زبانشناسی و احاطه به دستور زبان فارسی صالح ترین فردی است که میتواند در این زمینه اظهار نظر بکنه. میبینید که بین به اصطلاح زعمای قوم دیدگاه های متضادی وجود داشت و این نکته بسیار مهم. بعدها که با استاد صحبت میکردیم خودشون میگفتن که اگر مثلا اسم این کتاب رو میگذاشتن فارسی فصیح یا راهنمای نگارش فارسی معیار یا راهنمای نثر فصیح، یه همچه اسم میگذاشتن، این برخورد تون که غلط ننویسیم رو از دنبال نمیداشت. به هر حال این اسم موند روی این کتاب و خواهد موند، ولی اگر اینطور میبود به واقعیت نزدیکتر میشد و احتمالا با مخالفت کمتری مواجه میشد. اما اهل زبان در تمام زبان‌ها بر اساس سازوکار واحدی صورت صحیح یا معیار رو برمی‌گزینند. به این معنی که هر چه زبانی معیارتر شود، گرایش آنها به انتخاب یک و فقط یک صورت واژگانی یا صرفی یا نحوی از میان دو یا چند گونه محتمل بیشتر می‌شود. یعنی زبان معیار زبانی است که گونه های متعدد برای مفهوم واحد نداره، یک گونه واحد، حالا چه در نه، چه در صرف، چه در واژگان. چون به این ترتیب اولا انتقال و درک معنا دقیق تر و صحیح تر و شفاف تر صورت میپذیرد و ثانیا یادگیری آن زبان برای خارجی ها آسان تر میشود. وجود چنین کتابی برای هر چه یک دست کردن و معیار تر کردن نثر رسمی و معاصر فارسی لازم است و ضروری است که هر چند سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد و با تفصیل بیشتری منتشر شود. ما ایرانیان برای دستیابی به نسلی معیار و یک دست برای زبان ملی و میانجی خود نیاز بسیاری به چنین کتاب مرجعی داریم، و دیگر اینکه کار این کتاب پس از نجفی باید به نهادی همچون فرنگستان زبان ادب فارسی سپرده شود تا امر تدوین و ویرایش آن در آنجا و تحت نظارت جمعی از علمای ادیب و زبانشناس ادامه یابد.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر امیر طبیب‌زاده بود در مورد استاد ابوالحسن نجفی. اما سرانجام ابوالحسن نجفی بعد از سالها تدریس و تألیف آثار گوناگون در دوم بهمن 1394 دار فانی را وداع گفت. روحش شاد. برنامه ادبستان کاری است مشترک از گروه کتاب رادیو فرهنگ و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. همکارانم در این برنامه: تهیه کننده و نویسنده رضا غیور و صدا بردار پرهام نوری. تا برنامه دیگر، بدرود.
دوستان ارجمند، برنامه‌ای که شنیدید برنامه ادبستان بود و در ادامه میان برنامه گفتارش رو 4 دقیقه خواهیم شنید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان عزیز شنونده، حضور همه شما عزیزان سلام عرض میکنم. به بخش گزارشی گفتارش خوش آمدید. در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کریم مجتهدی که یکی از سخنرانان این بودن که در دومین همایش ملی ابن سینا و حکمت مشرقی حضور داشتند و سخنرانی کردند. موضوع و محور سخنرانی آقای دکتر مجتهدی تأثیر ابن سینا و فلسفه غرب بود. اجازه فرمایید محتوای سخنرانی ایشون رو از زبان خودشون بشنویم. آقای دکتر، حضور شما سلام عرض میکنم، سپاسگزارم که در این بخش من را همراهی میفرمایید. راجع به سخنرانی خودتون قدری صحبت بفرمایید برای مخاطبان رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز درباره تأثیر ابن سینا در غرب، در دنیای غرب، در فرهنگ غربی میخوام صحبت کنم. بحث بنده بیشتر تاریخیه و اگر فکر کنیم که ابن سینا 1000 خورده سال پیش متولد شده، 1000 سال حالا نگیم، ولی 9 قرن افکار او در متفکران غربی، در علمای غربی، در پزشکان غربی به انهای مختلف تأثیر گذاشت. حالا این جزئیات که تاریخی هم هستن در خور تأملن، ولی کلن میخوام بگم که تأثیر او متنوع بوده و هر کسی به سبک خودش از افکار او استفاده کرده، چه در فلسفه، چه در طب، چه در به خصوص علم النفس، در روانشناسی خاصی که داره. ابن سینا شناسی در ایران هنوز به نظر من اون گسترش اصلش پیدا نکرده و ما با شناختن ابن سینا به معضلات فکری و همچنین به ارزش‌های اخلاقی و فلسفی خودمون بیش از بیش پی خواهیم برد. خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، راجع به تأثیری که ابن سینا روی فلسفه کلا گذاشته، حالا فلسفه غرب به خصوص، محتوای سخنرانی شما بوده در این خصوص بیشتر صحبت بفرمایید.
بله، ببینید این تأثیر انهای مختلف داره. یکیش در قرن 12 که همون گندی سالینوس، آقای دکتر اوانی هم فرمودن، اینا ترجمه کردن، اقتباس کردن، ولی کاملا هم به یه معنای ابن سینایی نیستن. یه گرایش های غربی هم در ترجمه هاشون حفظ کردن، ولی بعدا در قرن 13 مثلا آلبرت کبیر و توماس اکوینی نوع دیگه صرفا به لحاظ مشجایی استفاده کرد. در قرون دیگه همطوره تا به الاخر. خیلی مفصله. خیلی ممنون.
سپاسگزارم با جناب آقای دکتر مجتهدی عزیز که در این بخش من را همراهی کردید. سپاس فراوان و درود بر شما. زنده و پایدار باشه. خداحافظ.
خداحافظ شما.
گفتارش با ما منتشر شد.
شبتون بخیر باشه دوستان شنونده. میان برنامه گفتارش رو هم با هم شنیدیم. در ادامه با توجه به اینکه داریم به ساعت 18:15 نزدیک میشیم، توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب. این برنامه توسط همکارانم در گروه تاریخ اندیشه به مدت 14 دقیقه آماده شده.
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم برنامه تاریخ انقلاب. دو روز پیش مصادف بود با سال روز درگذشت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 95. به همین مناسبت برای برنامه امروز خاطراتی را از این شخصیت مبارز انقلابی درباره تاریخ انقلاب اسلامی انتخاب کردیم و دعوت میکنیم با ما همراه باشید. در کتاب هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه در خاطره از آیت الله هاشمی درباره رفتار سواکی‌ها با زندانیان آمده است: سیاست سواک در رفتار با ما در زندان اوین نوساناتی داشت. گاهی خوشرفتاری بیشتری می‌کردند و گاهی قیافه خشن‌تری می‌گرفتند. در همان روزهای اول که جمع ما را به آنجا آورده بودند، یک بار برای گرفتن امتیاز به عنوان فشار دیگری بر ما برای انتقال مجدد ما به کمیته برنامه ریزی کردند. در دفتر زندان دستبند آوردند و دست هر یک از ما را به دیگری با دستبند قفل کردند. ما قضیه را به شوخی گرفتیم و در بین راه با استفاده از همین سوژه آنقدر شوخی کردیم و خندیدیم که آنها از جا در رفتند. در دفتر کمیته به اصطلاح ضد خرابکاری مقداری لباس خونی و کهنه و کثیف آوردند که بپوشیم. آقای طالقانی گفت: من این لباسا را نمی‌پوشم. نمی‌توانیم در اینها نماز بخوانیم. آقای انواری هم چاق بود و لباسهای معمولی برایش تنگ بود. ما به شوخی گفتیم: شما لباس را از پهنا بپوشید. آنقدر متلک رد و بدل شد که از رو رفتند و انصرافشان را اعلام کردند و ما را به اوین برگرداندند. همان وضعی را که آنها می‌خواستند با آن ما را تغییر کنند، ما مستمسکی کردیم برای شوخی و خنده. در جای دیگری از کتاب هاشمی رفسنجانی دوران مبارزه درباره انتقال آیت الله هاشمی به زندان اوین در سال 1350 و بازجویی های سواک اینگونه آمده است: به فاصله کوتاهی مرا منتقل کردند به زندان اوین. فصل زمستان بود و بارش برف. هنوز این بندهای جدید در اوین ساخته نشده بود. صدای انفجار و کندن کوه‌ها دائم شنیده می‌شد. ما را بردند همان زندان قدیمی اوین. جایی بدی نبود. یک باغ با صفا که وسط آن سالونی بود با چند سلول، بالا هم چند سلول. اول آوردن پایین، بعد بردن بالا. سلول اول بهتر بود. در موقع ورود برخورد عجیبی کردند. به من چای تعارف کردند، من نخوردم. با توسل به زور چای را به حلق من ریختند. این اقدام هیچ توجیهی برای من نداشت. احتمال دادم که به این وسیله مرا مسموم کرده باشند. آنچه این احتمال را تقویت می‌کرد این بود که تغییراتی در وضع مثانه پیش آمده بود که شاید بیشتر مربوط به تفاوت سطح و هوای آنجا بود. به هر حال در آن لحظات تقریبا مطمئن شده بودم که مسموم شدم. در میان سالن با صدای بلند خودم را معرفی کردم و گفتم مرا مسموم کردند و گویا چند روزی شایع شده بود که مرا در زندان مسموم کردند. بازجویی را منوچهری شروع کرد. با ارعاب، تهدید و اهانت که می‌زنیم با عمامت را می‌بندیم به درخت. اولین بار بود که لباس ما را می گرفتند و چشم را می بستند. کتک هم می زدند. نه به سختی زندان سال 43، در حد لگد و سیلی. حسینی شکنجهگر معروف هم چنگ و دندان نشان میداد. در یکی از سلول‌ها این شعر به دیوار نوشته شده بود که برایم خیلی خوشایند و دلنشین بود. هر شب ستاره‌ای به زمین می‌کشند و باز این آسمان غم‌زده غرق ستاره هاست. در کتاب هاشمی رفسنجانی کارنامه و خاطرات به خاطره ای درباره درگیری اعضای نیروی هوایی با سربازان گارد به چشم می‌خورد. در این کتاب آمده است روز 21 بهمن 1357 واقعاً برای ملت ایران روز سرنوشت سازی بود. ما تقریباً مطمئن بودیم که رژیم پس از ناکامی در مذاکرات قصد انجام کاری را دارد. کاری که آتش آن با یک اتفاق به ظاهر ساده شعله ور شد. شب 21 بهمن ناگهان شهر حالت عادی خود را از دست داد و اضطراب و نگرانی بر مردم شهر تهران حکمفرما شد. گزارش رسید یک دسته از افراد گارد جاویدان با حمله به پادگان دوشان تپه به طرف سربازان تیراندازی می کنند و سربازان با فریاد الله اکبر از مردم تقاضای کمک دارند. گویا درگیری زمانی شروع شده بود که افراد نیروی هوایی در داخل پادگان ضمن مشاهده مراسم استقبال مردم از امام از تلویزیون با فرستادن صلوات به امام ابراز احساسات می کنند و همین امر موجب درگیری میان افراد نیروی هوایی و سربازان گارد می شود. با حرکت مردم به سوی پادگان و یاری رسانی آنها به نیروی هوایی این درگیری تا صبح به صورت پراکنده ادامه یافت. آیت الله طالقانی نیز در پیامی از طرفین قضیه خواست که به ستیزه‌جویی و درگیری خاتمه دهند، اما با تداوم و گسترش درگیری‌ها هر لحظه بر وخامت اوضاع افزوده شد. هر لحظه خبری تازه می‌رسید. مدافعان آموزشگاه هوایی 5 دستگاه تانک را از کار انداختند و 3 تانک نیز به دست مردم افتاد. گروهی از افراد گارد خلع سلاح شدند. سیل جمعیت از نقاط مختلف تهران برای کمک به مدافعان پایگاه هوایی سرازیر شد و تا ظهر آن روز تعداد زیادی کشته و مجروح شدند که در آن روز نمی‌شد تعداد آنها را تعیین کرد. کشته شدگان این درگیری‌ها و مجروحان آن به جاهای مختلفی از جمله به بیمارستان‌های جرجانی و بوعلی انتقال داده شدند. اما افشا کننده ترین خبر اعلامیه فرمانداری نظامی تهران بود که از رادیو پخش شد و ساعات منع عبور و مرور را افزایش داد. به موجب این اعلامیه از ساعت 4:30 عصر تا 5 بامداد رفت آمد در تهران و حومه ممنوع شد. مردم حیرت زده شده بودند. چهره شهر هم شتاب زده و هیجان آلود بود. نگاه های همه به امام و مرکز فرماندهی انقلاب دوخته شده بود. در بخش دیگری از کتاب هاشمی رفسنجانی کارنامه و خاطرات درباره روزهای آغازین پیروزی انقلاب به نقل از آیت الله هاشمی آمده است تصور بر این بود که پس از پیروزی انقلاب وضع آشفته‌ای داشته باشیم و هیچ چیز در سر جای خود نباشد، چرا که ابزار ایجاد نظم وجود نداشت، نه پلیسی، نه تشکیلات اداری و نه سازمانی و گروهی برای اداره جامعه، که تقریبا همینطور هم شد. اما حضور دلسوزانه مردم و شخصیت‌های مؤثر مانع آشفتگی کشور شد و کمیته‌های انقلاب به صورت خودجوش در سراسر کشور به وجود آمدند و نقش مهمی در جلوگیری از آشفتگی ایفا کردند. ما در شورای انقلاب تلاش کردیم با شکل دادن منطقی این کمیته‌ها با سرعت به امور جاری کشور سر و سامانی بدهیم تا چندین روز پس از پیروزی انقلاب هنوز تیراندازی و تا حدودی ناامنی در تهران و برخی از شهرهای بزرگ ادامه داشت و حتی حمله به اماکن دولتی، ورود غیرمجاز به منازل اشخاص، هرج و مرج‌های خیابانی و زد و خوردهای پراکنده دیده می‌شد و گفته می‌شد در روزهای درگیری 21 و 22 بهمن برخی از مردم و بعضی از گروه‌های سیاسی اسلحه‌های بسیاری را از هر جایی که به دستشان رسیده بود مثل پادگان‌ها و کلانتری‌ها برده بودند و گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که بیش از 300 هزار قبضه اسلحه در دست مردم عادی است. در چنین شرایطی طبیعی بود که حفظ امنیت توسط کمیته‌ها به صورتی کامل امری دشوار و حتی غیر ممکن به نظر برسد. به همین دلیل به نظر ما خلع سلاح عمومی یک ضرورت بود، هرچند که همین گروه‌های سیاسی که دارای واحدهای شبه نظامی بودند با آن مخالفت می‌کردند. امام هم در پیامی که یک روز بعد از پیروزی انقلاب صادر کردند ضمن فراخواندن ملت برای ساختن ایران به این مسئله توجه کردند و فرمودند باید تمام اسلحه‌هایی که در دست مردم است جمع شود. هر کس اسلحه‌ای پیدا کرد باید به مسجد محل خود ببرد و به امام جماعت مسجد تحویل بدهد و بعد این اسلحه ها از مسجد به کمیته آورده شود و کمیته این اسلحه را در اختیار سربازان اسلامی که برای دفاع از اسلام و مسلمین تدارک دیده شدند می‌گذارد. فقط باید این سربازان مسلح باشند و دیگران نیازی به اسلحه ندارند. تسلیحات باید زیر نظر کمیته ها باشد. و در پیام دیگری نیز اسلحه هایی که به دست مردم افتاده را از بیت المال مسلمین و خرید و فروش آنها را حرام دانستند و از مردم خواستند که این اسلحه ها را به کمیته مخصوصی که از طرف نخست وزیر تشکیل شده است تحویل دهند و شاید این اولین مأموریت رسمی برای اولین نهاد انقلابی بعد از پیروزی بود. جمع‌آوری اسلحه هایی که در اختیار مردم و گروه ها بود، ایست و بازرسی های خیابانی، حفاظت از اماکن مهم دولتی، همکاری با شهربانی ها و کلانتری ها و ژاندارمری ها و دستگیری عوامل فساد وابسته به رژیم شاه و تحویل آنها برای محاکمه از جمله وظایف مهم و چندگانه کمیته های انقلاب بود. در شورای انقلاب بعضی از اعضای دولت موقت با کمیته ها با این ادعا که اینها فاقد انضباط سازمانی هستند مسئله داشتند. به خاطر همین تصمیم گرفته شد نسبت به سازماندهی رسمی کمیته ها سریع‌تر اقدام شود. در همین ارتباط آیت الله مهدوی کنی در تاریخ 10 اسفند 1357 از سوی امام به سرپرستی کمیته ها منصوب شدند. بعد از آن فعالیت این کمیته ها بهبود یافت و آنها توانستند کارهای مؤثر و خوبی انجام دهند. همراهان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ انقلاب بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، برنامه شنیدنی های تاریخ انقلاب رو با هم شنیدیم که حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ بود. امیدوارم که تا این لحظه برنامه های این بخش رادیو فرهنگ رو شنیده باشید و همچنان همراهی بفرمید. در ادامه توجه